با شما دوستان عزیز شنوندگان یار و همراه میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
تجربه ما از فضای مجازی واقعی است یا ساختگی؟ پیدای پنهان امروز لحظه هایی که در اون فناوری و آگاهی در هم میامیزند و جهانی تازه میسازند رو واکاوی میکنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی و این برنامه رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. لطفاً تا پایان این مجال و فرصت کنار ما بمانید.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. این گفتگوی پیدای پنهان هست که میشنوید و من میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم. امروز میخوایم از دریچه فلسفی به یکی از کلیدی ترین مفاهیم دنیای فناوری نگاه کنیم، یعنی تجربه کاربری، اما نه از نگاه مهندسی یا طراحی، بلکه از منظر پدیدارشناسی، شاخه ای از فلسفه که به مطالعه ساختارهای آگاهی و تجربه زیسته ما میپردازه. مهمان بزرگواری که باهاشون گفتگو میکنم سرکار خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران و مدیر آموزش خبرگزاری فارس هستند. سلام و احترام، خیلی خوش اومدین رو خط ما.
سلام و وقت شما به خیر و نیکی باشه، انشاءالله در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، مدت ها بود که صداتون رو نداشتیم ما و دوباره باعث افتخاره، خیلی لطف کردین.
خوشحالم که همراه شما هستم در این برنامه.
سلامت باشین همچنین. خانم دکتر، لطفا بفرمایید که پدیدارشناسی چطور میتونه به درک ما از تجربه کاربری در فضای مجازی کمک کنه و چه تفاوتی با اون نگاه متعارف روانشناسیش داره؟
اگه بخوام خیلی ساده و ملموس و قابل درک در این رابطه صحبت بکنم، پدیدارشناسی در اصل میخواد بپرسه که انسان چطور جهان رو تجربه میکنه، نه این که چه چیزی رو میبینه یا چه کاری رو انجام میده. وقتی این نگاه رو ما به فضای مجازی میریم، دیگه کاربر رو فقط یه مصرف کننده محتوا، یه کسی که اومده حالا هی اسکرول بکنه، کلیک بکنه، نمیبینیم، بلکه یک انسانی میبینیم، یه کاربری میدونیم که در جهان زیسته حضور داره، جهانی که با گوشی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌ها و تصاویر، همه اینها برای شکل گرفته و بخشی از زندگی واقعی این کاربر و انسان شده.
خیلی ممنونم ازتون. امکان داره که نمونه ملموس‌تری بزنین از این جهان زیسته دیجیتال و ساختار آگاهی خاصمون؟ مثلا حالا تجربه حضور در یک فضای واقعیت مجازی یا حتی یک گروه ساده تلگرامی.
یه موقعیت کاملا آشنا رو از زاویه پدیدارشناسی بهش نگاه کنیم. مثلا تصور بکنید که یک گروه گفتگوی مجازی عضو هستیم، برای همه ما اتفاق میفته و داریم این گروه ها رو، اما وقتی دقیق میشیم میبینیم که توی این گروه فقط پیام رد و بدل نمیشه، این گروه فقط حالا اون حالت ارتباطی رو نداره، یه تجربه زیسته کامل هم هست. اول از جسمانیت شروع کنیم. شاید توی نگاه اول فکر کنیم که حضور در گروه مجازی هیچ ربطی به بدن ما نداره، اما در واقع بدن ما هم کاملا درگیره. چطوری؟ از حالت دستامون وقتی که داریم تایپ میکنیم تا ضربان قلبمون وقتی که یک پیام حساسی رو میخونیم، یا حالا اون حالتی که در انتظار هستیم که پاسخ مثلا پیاممون برسه، اون استرابه، اون حالا شادیه، اون انتظاره، اینا همه داره جسمانیت رو درگیر میکنه. یا مکسی که قبل از فرستادن یه جمله داریم، حتی نحوه نشستنمون، خیره شدنمون به صفحه، واکنش‌های لحظه‌ای ما، همه اینها بخشی از تجربه حضور جسمانیت ما توی اون فضاست. یعنی بدن ما هم هر چند که در فضای فیزیکی واقعی نشسته، اما درگیر اون موقعیت ارتباطی شده. بعد می‌رسیم به بحث زمانمندی. در گروه‌های گفتگو زمان شکل خاصی پیدا می‌کنه. گاهی چند ثانیه دیر جواب دادن برای ما معنای خاصی پیدا می‌کنه. هممون تجربهش کردیم. ممکنه احساس کنیم که نادیده گرفته شدیم یا طرف مقابل عمدن سکوت کرده و جواب ما رو دیر داده، جواب ما رو نداده. از طرفی گاهی اوقات پیام‌ها باقی میمونن توی این فضا و ما ممکنه که بارها برگردیم بریم پیام رو بخونیم، دوباره بخونیمش، تحلیلش کنیم. اینجا دیگه زمان دیگه فقط زمان حال نیست دیگه، ما اون گذشته رو دائم داریم در حال تکرارش میکنیم. انگار گذشته و حال یه جوری در هم تنیده شده و داره تجربه حال ما رو میسازه. اصلا پیچیده است فضا. مهمتر از همه ارتباط گیری با دیگران هست. حالا توی بحث قبلی زمانمندی ما یک کلید واژه‌ای داریم با عنوان نافراموشی. ما میگیم که در دنیای واقعی وقتی یه اتفاق میفته، یه نفر یه کاری انجام میده که ممکنه که حالا اون کار مورد پسند دیگران نباشه، یه خطایی کرده باشه، به مرور زمان و با گذشت زمان کار فراموش میشه. اما از زمانی که تجربه زیسته در فضای مجازی رو داریم و اون کار در فضای مجازی ثبت میشه، با هر در واقع کلیکی که فردی مراجعه بکنه، چون خاطره ثبت شده، این گفت زمان حاله و این بحث نافراموشی رو ایجاد میکنه. اون هم بحث بسیار فراری هستش که واردش نمیشم، یه گریزی بهش دادم. در کنار زمانمندی و جسمانیت، مهمتر از همه بحث ارتباط گیری با دیگری هست. در یه گروه مجازی ما با آدم‌های روبرو هستیم که حضور فیزیکی ندارن اما برای ما واقعیان. حتی خیلی وقتا این آدم‌هایی که حضور فیزیکی ندارن خیلی واقعی‌تر از افرادی هستن که بغل دستمون نشستن. اونها رو انگار بیشتر می‌بینیم. با یه پیام کوتاه ممکنه که احساس نزدیکی بکنیم، احساس صمیمیت بکنیم، یا حتی نه، با همون پیام کوتاه احساس بکنیم که خیلی دلخوریم، یک فاصله عمیقی بین ما و اون فردی که داریم باهاش پیام رد و بدل میکنیم، ارتباط داریم ایجاد شده. حتی سکوت هم در فضای مجازی برای ما و برای دیگران یه معنای دیگه داره. ما مدام در حال تفسیر رفتارها هستیم، این که چه کسی زود جواب میده، چه کسی واکنش نشون نداد یا چه واکنشی نشون داد، چه کسی فقط میخونه اما هیچی نگفت، حالا به اصطلاح فضای مجازی سیم کرد اما جواب نداد. همه اینا رو داریم تحلیل میکنیم. پدیدارشناسی میگه این تجربه رو فقط به ارسال و دریافت پیام تقلیل ندید.
بله، متشکرم. این تحلیل پدیدارشناختی چه پیامی برای طراحان پلتفرم‌ها یا سکوها و فناوری‌ها داره؟ آیا میشه از اون برای طراحی بهتر هم استفاده کرد؟
بله، اگر دل حالا این نگاه پدیدارشناختی که بسیار بجا هست داریم بهش میپردازیم، نگاه کنیم به ماجرا، چند پیام کاربردی برای طراحان پلتفرم‌ها یا سکوهای پخش در واقع میتونیم از دلش بیرون بکشیم.
بله.
یعنی ببینیم و بپذیریم که کاربر فقط یه مصرف کننده صرف فضای مجازی نیست. کاربر ما انسانی که باهاش روبرو هستیم، در حال تجربه کردن یک جهان زیسته است. اینکه وقتی که این رو درک بکنیم متوجه میشیم که طراحی همین پلتفرم ها چه مسئولیت عمیق تری پیدا میکنه. اول از تجربه از تاثیر جسمانی شروع میکنیم. طراحی فقط این نیستش که حالا دکمه ها و رنگ ها رو بیم کنار هم دیگه بچینیم. طراحی مستقیما با بدن کاربر در ارتباط هست. نوتیفیکیشن های پی در پی که میاد، اسکرول های بی پایان یا صداهای هشدار دهنده، اینا همه روی تمرکز، استراب، خستگی، فرسایش جسمی و روحی در واقع کاربر میتونن اثر بگذارن. اینجا حتما طراح باید متوجه باشه که کاربر با تمام وجودش درگیر این فضا هست. چشمش، دستش، اعصابش، هیجانش، همه اینها درگیر استفاده از این حالا پلتفرم و اپلیکیشن و اینها هست. پس سوال اینه که آیا طراحی ما به بدن کاربر احترام میگذاره یا اون رو داره توی چرخه فرساینده نگه میداره؟ طراح باید از خودش بپرسه که آیا طراحی من کمک میکنه که کاربر آگاهانه از این فضا استفاده بکنه یا اون داره ناخودآگاه درگیر این فضا نگه میداره؟ دوم مسئله زمانمندی هست. پلتفرم ها به غیر از حالا ارائه محتوا دارن حس زمان رو هم شکل میدن. یعنی چی؟ وقتی کاربر متوجه گذر ساعت‌ها وقتش نمیشه که توی این فضا هست یا مدام منتظر پاسخ یک پیام میمونه، یعنی این طراحی اون پلتفرم، طراحی اون سکو در حال بازتعریف تجربه زمانی این کاربر. از نگاه پدیدارشناختی اینجا یه پرسش جدی مطرح میشه: آیا طراحی به کاربر کمک میکنه زمانش رو مدیریت بکنه، یا عمدن یه جوری طراحی شده که این کاربر رو در جریان بیپایان محتوا نگه داره؟ آیا درنگ و فاصله گرفتن رو ممکن میکنه، یا فقط یه جوری طراحی کردم که این کاربر بیشتر نگهش داره؟ بحث سوم، ملاقات با دیگری. در فضای مجازی بخش مهمی از تجربه کاربر مواجهش با انسانهای دیگه هستش، حتی اگه فقط از طریق متن و تصویر هم باشه ها، یعنی مثلا حالا ارتباط آنلاین و ارتباط زنده برقرار نکنه، طراحی میتونه این مواجهه رو انسانی تر، محترمانه تر و حتی همدلانه تر بکنه یا برعکس اتفاق بیفته.
بله، خیلی متشکرم ازتون. این تحلیل پدیدارشناسی در واقع این نگاه برای ما کاربران عام چه دستاوردی داره؟ چطور میتونیم از این فلسفه در زندگی دیجیتال روزمره بهره ببریم؟
ما از اون نگاهی که همیشه شاید سطحی نگاه میکردیم باید فاصله بگیریم. چند پرسش ساده اما عمیق اگر که از خودمون بپرسیم، با توجه به تجربه هامون، با توجه به اون حالا تجربه های روزمره‌ای که توی این فضا داریم مرورش بکنیم، آگاهانه تر از قبل میتونیم توی این فضا حضور داشته باشیم. هدف اصلی اینه که کاربر فقط یه مصرف کننده منفعل نباشه، متوجه بشه که در حال تجربه کردن یک جهان واقعی هست، جهانی که حالا شاید فیزیکش رو نمیبینه اما واقعیت داره. در بود جسمانی کاربر از خودش بپرسه که الان که در فضای مجازی هستم بدنم چه وضعیتی داره؟ خستم؟ اگه خستم حالت بدنم رو تغییر بدم، چشمام میسوزه، به چشمام استراحت بدم، احساس بیقراری دارم یا آرامم؟ این از منظر اینه که فضای مجازی خیلی وقتها روی ادراک ما در اثر میگذاره، استراب ما، ترس ما، در واقع امید، ناامیدی نسبت آینده، اینها رو خیلی جهت‌دار داره هدایت میکنه. پس به همین دلیل به احساس خودم مراجعه بکنم.
و برای جنبندی هم لطفا بفرمایین که آینده این جهانهای دیجیتال از نگاه پدیدارشناسی به کجا میره با ظهور مفاهیمی مثل متاورس و واقعیت ترکیبی؟
بله، ما داریم به سمت آینده حرکت میکنیم که البته الان توی بخش از این آینده هم هستیم، با مفاهیمی مثل متاورس، واقعیت ترکیبی. اینا ما داریم به سمت حرکت میکنیم که همه اینها در حال شکل گرفتن هستن یا شکل گرفتن. پدیدارشناسی به ما کمک میکنه به جای هیجان زدگی یا ترس خام، ترس خام، ترسی که دلیلش رو نمیدونی، بپرسیم که این فناوری ها چه نوع تجربه از بودن رو برای من انسان میسازه. در متاورس و واقعیت ترکیبی بدن، فضا، هویت ما داره مستقیما وارد یه تجربه میشه. مرز بین جهان فیزیکی و دیجیتال داره کم رنگ‌تر میشه و اون جهان زیسته انسان بیشتر از هر زمان دیگه توسط فناوری داره واسطه‌گری میشه. یعنی اون چیزی که میبینم، میشنوم، لمس میکنم یا حتی احساس میکنم به شدت وابسته به طراحی پلتفرم ها خواهد بود. اینجا یک هشدار جدی مطرح میشه و اون هم بحث خطر استعمار تجربه زیسته است. یعنی زمانی که فناوری فقط ابزار زندگی نیست، بلکه داره آروم آروم تعیین میکنه که ما چطور احساس بکنیم، چطور زمانمون رو تجربه بکنیم، چطور با دیگران رابطه برقرار کنیم، وارد رابطه بشیم، گفتگو بکنیم. اگر تجربه بدن، زمان و رابطه انسانی کاملا از فیلتر الگوریتم ها عبور بکنه، انسان به جای این که وارد یک تجربه در واقع زیستهی بشه که خودش میخواد، وارد یک تجربه طراحی شده و مدیریت شده میشه، یک تجربه که دیگر رو برش طراحی کردن.
بله،
مسئله اینجا فقط اعتیاد یا استفاده زیاد از اینترنت و فضای مجازی نیست. مسئله اینه که آیا هنوز امکان اون تجربه های اصیل زندگی باقی میمونه یا نه. آیا انسان میتونه از این فضا بیرون بیاد، فاصله بگیره و دوباره خودش انتخاب بکنه، خودش تصمیم بگیره که چی رو ببینه، چی رو تجربه بکنه، یا تجربهش اونقدر درون سازی شده، این پلتفرم و این فضا اینقدر تجربه رو براش درون سازی کردن که دیگه اصلا یه جای مکس و آگاهی نمونده. یه چراغ هشدار اینجا پدیدار شناسی داره برای ما روشن میکنه، میگه که آینده فناوری اگر بدون توجه به تجربه زیسته انسان پیش بره، میتونه به جای گسترش جهان انسان، جهان انسان رو محدود قالب بندی بکنه. پس باید از خودمون بپرسیم که آیا فناوری در خدمت زندگی انسان خواهد بود، یا زندگی انسان مثل یک ماده خام برای طراحی و بهره برداری فناوران، یا زندگی انسانی به یک ماده خام برای طراحی و بهره برداری فناورانه تبدیل شده. این پاسخ که بدیم به این پرسش، از پرسش اصلی ما اینجا اینه، آیا فناوری در خدمت زندگی من انسانه، یا زندگی من شده یک ماده خام برای طراحی و بهره برداری فناورانه. وقتی که من بتونم پاسخ این پرسش رو آگاهانه پیدا بکنم، تجربه زیسته آینده خودم رو خیلی بهتر و آگاهانه میتونم رقم بزنم.
بله، خیلی متشکرم ازتون. جنبندی من هم این که فضای مجازی تنها مجموعی از ابزارها و پلتفرم‌ها و سکوها نیست، بلکه قلمرویی برای ظهور اشکال جدیدی از آگاهی، زمان، جسمانیت و ارتباط. پدیدارشناسی با واکاوی این تجربه زیسته به ما هم هشدار میده و هم قدرت میبخشه. خیلی ممنونم از این گفتگو خانم دکتر بزرگوار، و خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز که با ما همراه بودن. خواهش میکنم که ادامه برنامه رو با دوستان من همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟ موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داره. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ، جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
برنامه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. ضمن اینکه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-35 با ما در ارتباط باشید. دیدگاه ها، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه های گونه به گونه رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی. وقتی به خیر باشه و خدا نگهدار.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوبه، هم سفر شما رادیو اربعین. همیشه رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام ایران من تا ابد ایرانی تو ایران من مردمت هم پیمانم ایران من عاشقانت میمانم نسل قدیم با پسرها میگویم نسل جدید با پدرها میخوانم یار جوان برخیز به عشق صاحب از زمان برخیز دوباره چون گذشته باید رفت سوی دیار عاشقان برخی سوی دیار عاشقان برخی سوی دیار عاشقان رو به خدا می رویم رو به خدا می رویم سوی دیار عاشقان سوی دیار عاشقان رو به خدا می رویم رو به خدا می رویم بهر بلای عشق او بهر بلای عشق او به کربلا می رویم به کربلا می رویم بهر بلای عشق او بهر بلای عشق او به کربلا می رویم به کربلا می رویم منتظریم که شب حمله فرا می رسد امر فرماندهی کل قوا می رسد دمی کرم به گوش ما میرسن ایه نبرد خسم دون ایه نبرد خسم دون به شیرها میرویم به کربلا میرویم ایران من آمدیم بهر یاری ایران من این همه لشکر داری نسل قدیم نسل عشق و ایثار است نسل جدید نسل شور و بیداری ما نسل آنهاییم که ماندن آنها که دشمن را عقب راندن پرواز سوی معرکه کردن تا با نوای کاروان خواندن نوای کاروان با نوای کاروان بار بندید همراهان این قافله عزم کرب و بلا دارد این قافله عزم کرب و بلا دارد الرحیل عاشقان الرحیل عاشقان سفر با غارتان قافل عزم کرب و بلا دارد چون کربلا دیدن بس ماجراد ها چون کربلا دیدن بس ماجراد دارد عین امار ولی هر زمان در گوش ما گاه در جنگ
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. برای ایران فرصتیه تا از دید سواد رسانه‌ای به مسائل مربوط به مصرف بهینه و بهینه‌سازی مصرف بپردازیم و نگاه کنیم. به نظر شما چه درس‌هایی میشه گرفت؟ چطور میتونیم یه منشور شخصی برای مصرف بهینه بر اساس سواد رسانه‌ای برای خودمون تدوین کنیم؟ اگه قرار بود هوش مصنوعی به جای ما به این سوال جواب بده، به نظرتون چی میگفت؟ بریم با هم بشنویم و بعد ادامه بدیم.
بر اساس آموزه‌های سواد رسانه‌ای، مصرف بهینه یعنی تشخیص نیاز واقعی از نیاز الغایی، مقاومت در برابر تبلیغات فریبنده، تعمیر به جای دور انداختن، خرید هوشمندانه با برنامه، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و منابع در همه جا، خانه، اداره، اماکن عمومی و اولویت دادن به کالاهای بادوام و تولید داخل، همچنین پرهیز از مقایسه اجتماعی و رقابت مصرفی.
پاسخش بد نبود. اول اینکه قبل از هر خریدی 24 ساعت صبر کنیم. قانون طلایی برای جلوگیری از خرید احساسی. دوم، از خودمون بپرسیم که آیا چون رسانه گفته من نیاز دارم یا واقعا نیازمندم. کلید سواد رسانه‌ای. سوم، تعمیر کن، قرض بده و دوباره بپوش. احیای فرهنگ قناعت و تعمیر. چهارم، کولر گازی رو روی 24 درجه و بخاری رو روی 20 درجه تنظیم کنیم. صرفه‌جویی در انرژی. پنجم، در اداره و مسجد آخرین نفر چراغ رو خاموش کنه. احترام به بیت المال. ششم، کیسه پارچه‌ای همراهمون باشه، نه به پلاستیک اضافه. هفتم، لوازم خانگی ساده و با دوام بخریم، نه هوشمند و زود منسوخ. کیفیت بر کمیت. هشتم، سفر بدون قسط. پسنداز کنیم و بعد سفر بریم. نهم، برای کودکانمون جشن تولد ساده بگیریم، نه لاکچری. به اونها خوشبختی واقعی رو یاد بدیم. و دهم، به داشته هامون افتخار کنیم، نه به چیزهایی که نداریم. گنجینه فرش، ظروف مسی، کتاب‌های کهنه، که همه اینها هویت ما هستن. می‌تونیم یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم، اینکه غرب مصرف‌گرایی رو به عنوان موتور اقتصاد خود طراحی کرده، اما ما ایرانی‌ها با تکیه بر سواد رسانه‌ای و فرهنگ غنی خودمون می‌تونیم انتخاب کنیم زندگی ساده با عزت به جای تجمل‌گرایی با قسط و بدهی.
برای ایران بهینه مصرف کنی،
صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، و امیدوارم تا به این لحظه برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. دعوت میکنم برنامه قرار رو بشنوید که گفتگو با نخبگان هست.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
قرار
جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. آغاز میکنیم مستند چهره نگاری قرار رو که در اون